بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در توضیح این فقره از درخواست حضرت علی ابن الحسین در دعای شریف مکارم الاخلاق که از اسم هم پیداست که متن اخلاقی است، حضرت درخواستشون از حضرت حق تعالی این بود که واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له، عمر من رو در اون مسیر و هدفی قرار بده که تو من رو به خاطرش خلق کردی. توضیحاتی رو دادیم و یک عبارت کلی رو ترجمه کردیم و گفتیم که به حسب فرمایش امام و درخواست امام، نظام خلقت هدف داره، آفرینش انسان هدفمنده. هدف خلقت رو به دو بخش تقسیم کردیم، گفتیم بخشی از اهداف خلقت انسان مقدمه هستند برای رسیدن به مرتبه دیگه و بخشی از اهداف خلقت انسان هم هدف نهایی هستند. در بیان هدف مقدمی گفتیم سه تا مطلب رو بیان کردن. اولیش رو گفتن آقا امتحانه، ما رو خلق کردن تا امتحانمون کنن، ولی همین که بخوان امتحانمون کنن این مقدمه ایست برای رسیدن به یه هدف بالاتر. گرچه ما در همینم مردودیم، این یک، و نرسیدیم به اون دومی. دو، حالا دیگه چرا ما از خدا مطالبه داریم، این دیگه خیلی حرفه. ما هدف خلقت رو استیفان نکردیم ولی از خدا مطالبه داریم. ما در انسانیت هنوز به جایی نرسیدیم، ما این موجود دو پا هستیم، به خلاف سایر گونه های حیوانی که چند تا پا دارن؟ چهار تا پا دارن. غالبا تفاوتمون همینه، ولی انشاءالله بتوانیم اهداف رو برسیم. حالا یکی از اهداف امتحانه. به مناسبت امتحان این نکته را عرض کردم که آقا در باب غیبت حضرت ولی عصر یکی از حکمت‌هایی رو که ذکر کردن چرا امام غایبه، یکی از حکمت‌ها رو گفتن حکمت امتحانه که ما رو امتحان کنن. حال برای چی ما رو امتحان کنن؟ گفتیم که در باب غیبت حضرت ولی عصر سه تیپ روایت وجود داره. یک باب روایات اینه که آقا دینداری در آخر زمان سخته، آسون نیست. و بعد هم از قدیم آقا مرادمون از آخر زمان و عصب اون چی که خود حضرت ختمی مرتبت فرمودن، دوره بعد از رسالت پیغمبره. نه اینکه مثلا شما فکر کنید 100 سال دیگه آخر زمانه، از 1400 سال پیش آخر زمان آغاز شده. حالا کی تمام میشه نمیدانیم، اینکه چه زمانی قیامت اتفاق میفته اینو ما نمیدونیم، ولی تا آخرین روز دنیا دیگه در دوران آخر زمان هستیم. حالا دینداری سخت، این عبارت، این فرمایش امام. صقر بن ابی دولف از حضرت جواد علیه السلام این روایت رو نقل میکنه، میگه ببین که سمعت ابا جعفر محمد بن علی بن الرضا، من از حضرت جواد شنیدم که یقول، که میفرمودن ان الامام بعدی، امام بعد از من، ابن علیون، فرزندم علیون الهادی است، امره امری و قوله قولی، گفتارش گفتار منه و دستورش هم دستور منه، یعنی در امامت با من کیست، چون کل نام نور واحد. و طاعت و هو طاعتی، اطاعت از اوت اطاعت از من هم هست. ول امام و بعده و بعد از امام هادی، امام ابنه الحسن، فرزند ایشان حضرت عسکری، حضرت حسن عسکری هستش. امره امر ابی، رویه او دستور او دستور پدرشه. و قوله قول ابی و طاعته طاعت ابی، اطاعت از او اطاعت از پدرشه، گفتار او گفتار پدرشه، فرقی با هم ندارن. صقر بن ابی دولف میگه دیدم امام ثم سکت، آرام شد، ساکت شد. فقلت له یا ابن رسول الله فمن الامام بعد الحسن، عرض کردم که آجان پسر پیغمبر، امام بعد از حضرت حسن عسکری کیست؟ فبکا بقا ان شدیدا، امام جواد شروع کردن به گریه، و هم یک گریه خیلی شدید. ثم قال، بعد ادامه دادن، ان من بعد الحسن، امام بعد از حسن ابنه، پسر اوست. القائم بالحق المنتظر، اون کسی است که قیام کننده از حقیقتن و مورد انتظار است. فقلت له، صقر میگد بین که من از امام سؤال کردم، یا ابن رسول الله لما سمی القائم، چرا به حضرتش قائم میگن، چرا لقبش قائمه؟ من این روایت از این جهت نقل کردم که بگم دینداری در آخر زمان چی آقا؟ بله سخته. همه اون هم این عبارته، حضرت یه لعنهو آوردن، لعنهو یقومو، چرا به پسر درجس خاتون میگن قائم؟ همه میگن چون قیام میکنه. اما کی قیام میکنه؟ یقوم قیام میکند بعد موت ذکره، بعد از مردن یادش، یعنی یه مقطعی میاد کسی دیگر از امام عصر علیه السلام یادی نداره، ندبه ای نیست، نیمه شعبانی نیست، ذکری از ایشان نیست، جمکران نیست، مسجد سهله نیست، نامش از بین رفته. ورتداد اکثر القائلین به امامته و بازگشت بیشترین کسانی که به امامت او اعتقاد داشتن. وقتی بهش میگفتی امام چند تاست، گفت 12 تا، و 12 همین رو مفصل دوزی میدن. اما اکثر مردم او رو چیکار میکردن؟ بله فراموش میکنن. من مشرف بودم مشهد، جاتون هم خالی بود، البته حرم پر بود ولی خب جاتون خالی بود، البته پر هم بود، بوتاها از عرب ها پر بود، الحمدلله وضع مالش خوبه، خوب میانو ایبی هم نداره، بالاخره امام ما که فقط نیست، امام اونام هست، ولی یاد امام هست به این رفته. دلیلش که من نگاه میکردم، من بالا سر معمولا میشم، نه اون قسمتی که نماز بخونم، در یه قسمت دیگه نگاه میکردم، هر که کار خودش بکنه، اصلا کار به امام ندارم، هر کی کار خودش میکنه. اصلا یه مجنونی بود اون بالا سر، حالا من توضیح نمیدم، خودتون برید پیدا کنید. هیچ کس کاری به امام نداشت. نم خیلی بده، یه عده سلفی میداختن با امام، یه عده داستانهای خودشون رو تعریف میکردن، یه عده هم که نماز بخوندن نماز باطل بخوندن، یعنی جلوتر از امام نماز بخوندن. این مجموعه بود که من نگاه کردم در اون قسمت زری، یعنی حاضر بود پشتشو به امام بکنه ولی عکسو بگیره، من با اون جستای خاصی که داشتن دو. یعنی اصلا یک اوضاعیه اینا، یاد امام از بین رفتنه ریز ریز. هم خواستم بگم که فکر نکنه خیلی کار سختیه، یه اتفاق میفته. یعنی مردمی که وارد میشدن تصور شدی بود که این ذریعه همه چی هست، اون آقایی که زنده است و ما رو نگاه میکنه یرد و سلامی و ما رو میبینه، اصلا اون رو زنده فرضش نمی کردن. همه چی همون چارچوب فلزی بود. این یاد از بین رفتنه دیگه اتفاق میفته، فکر نکن کار سختی ها. به مردم میگوزن اونجا نماز نخون، خیلی دو رکعت بکن. خب باطله، چون جلوتر از امام، کسی جلوتر از امام نباید نماز بخونه که، ولی خب میخوندن، یعنی کاری به امام ندارن، گرچه برای زیارت امام آمدن. حرف دلشونه نه حرف وظیفشون مشکل ماست. بگذاریم، کار سختی دارن ائمه که ما رو تحمل میکنن. خلاصه من هرچی که فکر کردم خیلی کارشون سخته، ما رو تحمل میکنن و این تحملشون صبر است و اونا جز صابری نه چه ثواب میبرن دیگه. ماها اذیتشون میکنه. خب اینو گفتم، آقا هشدار دادم که ببین آقا خیلی کار سختی نیست، ولی ارتداد اکثرین به امامتش و قائل به امامتشون دارم برمیادن، من پا خودشون میکنم. ولی اگر هم کسی از این امتحان سربلند بیاد بیرون، عرض کردم که مورد تمجید رهبران آسمانی ما هستن. خیلی از اینا طیب الله بهشون میگن. یکی از مهمترین فقرات این است که وجود نازنین حضرت قطب مرتبت از خدا تقاضا میکرد لق اخوانی، خدایا منو به ملاقات برادرانم برسون. گفتن آقا ما مگه برادران شما نیستیم؟ فرمود نه، ما شما کی هستیم؟ بس ما کی هستیم؟ اصحاب من هستیم. خب برادران شما کی هستن؟ فرمود کسانی که در دوره آخر زمان بر امامت خاندان من باقی مونن. اونم نه معجزه دیده باشن، نه منو دیده باشن، از سوادی بر بیاض، از نوشته ای بر سفیدی، یعنی واسطه قرآن، واسطه احادیث. کسی در دوره آخر زمان بر دین ثابت قدم باشه برادر پیغمبره، از سلمان جلوتره. چون سلمان نهایتاً چی شد آقا؟ منا اهل البیت شد. خب عموزاده هم که باشه منا اهل البیته، ولی برادر پیغمبر، اینا چیزا کمی نیست. کاری دو تا دیگه روایت بخونم براتون. باز از رسول خدا: یا علی و علم ان اعجب الناس ایمانن. علی بدان شگفت انگیزترین انسان ها از نظر ایمان، و اعظم هم یقینن بزرگترین اونها جهت یقین، قومون یکونون فی آخر الزمان، طایفه ای هستن که در آخر زمان پیداشون میشه، لم یلحق النبی و حجج و حجبتهم الحجه، اینا کسانی هستن که پیغمبر رو ندیدن، امامشونم حضورش رو درک نکردن و حجب تو حمل و حجه، امامشون هم از اونها غائبه، ولی فآمنو ایمان آوردن به سواد علی بیاض، به واسطه نوشته هایی بر سفیدی، یعنی قرآن و حدیث. این برای پیغمبر تعجب آور ایمان اینها. حدیث دیگر از ساحت مقدس پیغمبر، مخصوصا دارم بهتون راجع به امام زمان از پیغمبر روایت میخونم، که بدانید حرف امام زمان پیغمبر ما تنها کسی است که حرف آخر رو کی زده؟ همون اول زده، که آخر کار همه کارا درست بشه، ولی همون روز اول گفته آخر کار درست بشه. همون روز اول گفته که روز آخر کار درست بشه. باز از پیغمبر وقتی از امام دارن صحبت میکنن میفهمن طوبی للصابرین فی غیبته، خوش به حال کسانی که صبر میکنن در دوران غیبت امام عصر. طوبی للمقیمین علی محبتهم، خوش به حال کسانی که باقی میمونن بر محبت امام عصر در دوره غیبت. اولئک، اینان که باقی موندن، من وصفهم، کسانی هستند که وصف شده اند، وصف کرده شده اند. کیا؟ اینا رو وصف کرده، من وصفهم الله، خدا توصیفشون کرده، فی کتابه، در قرآنش، و فرموده یوالذین یؤمنون بالغیب، اینا کسانی هستن که به غیب ایمان دارن. معلوم میشه یه زمانی میاد که محبت به خاندان پیغمبر نیست، یه دوره میاد که ارادتی وجود نداره، میگن خدا با خاندان پیغمبر کاری نداره، هیچ کاری نداره. یه دی میگن امام عصر مرده، یه عده میگن ما خودمون بدنش رو دیدیم، براش خط میگیرن. اهم اینایی که بهش قائلن، باهایی ها که بهش قائل نیستن، که یهود و نصارا هم که بهش قائل نیستن، همین مسلمان ها، اهل سنت هم که بهش قائل نیستن، پس همین شیعه ها حواسون با جمع باشه. این دسته اول از روایات پیرامون غیبت، دینداری در آخر زمان چی آقا؟ سخته. دسته دوم از روایات که در باب غیبت بیان مبارک امام معصوم که غیبت امتحانه، تصریح میکنن که غیبت امتحانه. علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر، گرچه جناب علی بن جعفر از حضرت امام کاظم بزرگتر از سنن، ولی میدونه که امام زاده هست، ولی امام نیست، فرق است بین امام و امام زاده. حالا اینکه این شخصیت ارزنده همین آقایی هستند که در قوم مدفونند یا دیگری هستند، در این اختلافه، اما شخصیت های بزرگ و ارزشمند شیعه هستند. اون آقا هم که در اونجا هستن شخصیت بزرگواری هست، اما که ایشون اون آقا باشن بعیده، چون دلیلی برای خروج ایشون از مدینه ذکر نکردن. حالا ایشون از برادر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر این روایت رو میگن. حضرت موسی بن جعفر فرمودن اذا فقد الخامس من ولد سابع، وقتی پنجمین از فرزند هفتمی مفقود شد. پنجمین از فرزند چیا؟ هفتمی. پنج و هفت شیا؟ یعنی امام دوازده. من الائمه از امامانتون. فالله فالله فی ادیانکم، مراقب دیدتون باشید، خدا رو در دینداریتون مراعات بکنید. لا یزیلنکم عنها احد، کسی نتواند دین رو از شما بگیره. شیطون دستش قویه. اید که حالا حکومت ایران یک حکومت اسلامی است و اید که این حکومت در فرض بفرمایید برخی از مسائل مشکلات عدیده رو ایجاد کرده، چه کرده؟ وقت اینو بخوای کاسه کوزش سر پیغمبر و آل پیغمبر پیاده بکن، این شیطان، چون هیچ ربطی به هم نداره، هیچ ربطی به هم نداره. اگر پیغمبر و آل پیغمبر در این مسیر مقصر بودن، شما میتونستی بیا شما که بلد نیستی، ولی اونا که این کارو نکردن، که یه عده ای از مدعیان این فکر میکردن میتوانن، حالا نشده، ولی ربطی به خدا و پیغمبر نداره. اما یکی از شیطنت ها این است که یا آقا اگه حکومت اینه، اگر دینه، ما نمیخواه، خب نخواه به درک، سر خدا خلوتتر به نفع بقیه. سر خدا خلوتتر به نفع بقیه. ولی امام ما خدا رو در دینتون مراعات بکنید، یعنی هر حرفی رو دهنتون در نیاد، بفهمید مسائل رو، تفکیک کنید از هم. یا بنگه اینهو لابد چه خوشگه، برادر کوچکتر به برادر بزرگتر میگه چی؟ بنیه پسرم. چرا؟ چون امام ابن شفیق پدر مهربانه و برادر بزرگترش میگه بنیه پسرم. اینهو لابد دل صاحب حاضل امر، حقیقتا برای صاحب این امر غیبت، یک غیبتی است. حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به. این غیبت اونقدر طول میکشه تا کسانی که به امامت ایشان قائل بودن از امامتش برمیگردن. بعد امام این بیان مبارکشون هست در پایان روایت، اِنَّهُ هِيَ مِحْنَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اِمْتَحَنَ بِهَا خَلْقَهُ. این غیبت مِحْنَةٌ امتحانیست، آزمونیست، فتنه‌ایست که خداوند علی اعلی به واسطه اون خلائق رو چه میکند آقا؟ امتحان میکنه. رسمن وجود نازنین موسی بن جعفر غیبت حضرت امام عصر رو تعبیر کردن به چی آقا؟ امتحان. پس در دوره امتحان هستیم. شو فردا که بخوای بری کنکور بدی، کنکور ارشد بدی، کنکور مثلا فرض کنی ورودی دانشگاه بدی، امتحان نهایی بدی، گاج و گیج و همه اینا رو میخونی تا یه امتحان نمره بیاری، نمیخونی، کلاس میدونی، چرا برای امتحان آماده نیستی؟ بابا خدا میگه امتحانه، هر امتحانی یه آمادگی است. ها چرا برای یه امتحان آماده نیستی؟ چرا فکر کردیم که پس امتحان برمیان؟ چه اتفاقی افتاده که ما ملت ایران فکر میکنیم که پس امتحان برمیان؟ تو امتحان نهایی بخوای بدی، چهار تا معلم میگیری برای بچه. ها حالا قبول شدی دیپلم میگیری، قبول نشدی حال دیپلم نمیگیری. نه که دیپلم نگرفتن یعنی نه زندگی نکردن، خود دارن زندگی میکنن که. تو هم که الان به این نتیجه رسیدی که ثروت بهتر از علم است که، ولی برای اون چیزی که بهتر نیست این همه داری تلاش میکنی، البته به زعم عده مردم که میگن ثروت بهتر از علمه که راستم میگن ها، راست میگن یا غلط میگن؟ چی میگن؟ این از اون سوالای تحلیلیه برادر من. علم بهتر است یا ثروت؟ باید اول مشخص بکنید که مراد از علم کدوم علمه، مراد از ثروت چه ثروتیه، بعد با هم مقایسش بکنید. اینا که میگن ثروت بهتره، علم روز رو میگن، علمی که باعث پیشرفت میشه. خب در اینجا علم باعث پیشرفت مالی نمیشه، ولی در کشور خارجی ظاهرا اینجوری هست که هر کسی که مثلا فرض کنید تخصصش بیشتر باشه ثروتش هم بیشتره دیگه، الکی که اونجوری کسی پول در نمیاره که. ولیکن ولی که علمی که منشأ سعادته، خب معلومه که ثروت قابل قیاس با این علم نیست. این از اون سوالای تحلیلیه. بعد از تعمیق بفهمم به هفت دلیل علم از ثروت بهتره، منتها این علم، نه اون علمی که زاینده ثروت است و علم مثلا فرض کنید روز است و این حرفا، اون رو کاری ندارن. رسما امام علیه السلام حضرت بوسعب جعفر فرمودن که غیبت حضرت ولی هست امتحانه. چرا ما آماده نیستیم برای امتحان؟ چرا فکر بکنیم من پسش بر میان؟ ما چقدر راجع به امام زمان میدونیم؟ ما چقدر دنیا رو میشناسیم؟ برای که پس امتحان بر بیای باید دو تا مطلب رو بدونی، یکی بحث امامته، یکی بحث دنیاست. این دو تا رو بشناس. چقدر میشناسی؟ یک. مرحله بعدی اعتقاد و باوره، چقدر باور داری به اون شناخته؟ دو. اگر این دو تا حاصل شد از امتحان در میای. تازه به این میگن امتحان. امتحان چه ها؟ آزمون مقدماتی. دو روز بعدی باید آماده بشی. هفغان رستم دیگه. ولی ما همینجوری دوره همین ما خوشیم الحمدلله رب العالمین. خب این هم یه تیپ از روایاته که رسما اعلام کردن امتحانه. تیپ سوم روایاتی که در باب غیبت امام عصر آمده، میگن نتیجه این چیه؟ چرا امتحان میگیرن؟ همه اینا رو بیان کردم که بدانید آقا 1180 سال پسر نرجس خاتون در پس پرده غیبت بهش خوش نمیگذره، ولی به ماها داره چی آقا؟ حسابی خوش میذاره، چون درک نکردیم که این مقطع مقطع چی آقا؟ امتحانه. اینو درک نکردیم، این بدترین چیزه. حال نتیجه امتحان چیه؟ چرا اصلا امتحان میگیره؟ همیری از حضرت صادق نقل میکنه، امام علیه السلام بیفرماید والله صادق مصدق، ولی قسم یاد میکنه، والله لا یکون الذی تمدون علیه اعناقکم، به خدا اون چیزی که شما منتظرش هستید حاصل نمی شود، به خدا حاصل نمی شود، حتی تمیزون، تا از هم جدا بشید، و تمحصون، تا مورد آزمون قرار بگیرید. حکومت امام نمیاد تا امتحان بشید، امتحان بشید که از هم جدا بشید. خوبا بشینن این ور، بدا بشینن این ور. حالا خوبایی که بشینن اون ور چند نفره؟ ثم یذهب من کل عشرت شیعون، از هر ده نفر یه عده خارج میشن. ولا یبقى منکم الا ان در، و باقی نمیماند از شما مگر تعداد کمی. اندر تا سه رو میگن، یعنی هفت تا میره سه تا میمونه. چرا من فکر میکنم جز اون سه نفرم؟ چون یه ابن الاسر میگم و بعد وجود نازنین حضرت به این آیه استناد کرده. ثم تلا هذه الآیه، سوره مبارکه آل عمران 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر کردید وارد بهش بشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، تا خدا آزمون نکند و نتیجه حاصل نشود که کدوم شما اهل مجاهدتید و کدوم شما اهل صبوری هستید. صبوری با سکوت فرق میکنه. ما الان در دوران چی هستیم؟ سکوت. ما صبر نمی کنیم. پس آقا از هر ده تا هفت رو میریم. وقت میگن این امتحان برای شیعه بیشتره. این امتحان برای شیعه بیشتره. حالا عبارت گوش کن. سابقا تو تهران یه نون میفروختن، نون چی بهش میگفتن؟ سبار الک. آردش رو الک میکردن. بعد بار دوم اون چیزی که الک شده بود و دوباره الک میکردن، بار سوم دوباره الک میکردن، بعد این نور رو، این آرد رو خمیرش میکردن طبق همون چه که داشتن خمیرگیران نماز شب میخوندن رو اون چی بودن. بعد نور و این آرد رو سه بار الک میکردن، بهش میگفتن نون چیا؟ سه بار الک. ترونی ها یادشونه، ولی الان دیگه نیست، نستوش بونقرس، این دایناسورا. حالا وجود نازنین حضرت امام باقر به جناب جابر میگه. جابر میگه بگی آقا فرج کی اتفاق میفته؟ از همون اولم همه مردم منتظر بودن که اتفاق بیفته، ولی آدم های مهمی بودن. گوه کی اتفاق میفته این فرج شما؟ حضرت فرمود حیات، حیات، دوره، دوره. دوبار فرمودن، نه که من دوبار گفتم، دور است، دور است. تا کی آقا دور است؟ حتی تو قربلو، تا الک بشید. ثم تقربلو، باقی مونده هاتون چی بشن؟ الک بشن. ثم تقربلو، اون باقی مونده ها چی بشن؟ الک بشن. الا الاندره باقی مونده، الا الاندره باقی مونده. بعد چه اتفاقی بیفته؟ سه بار الک رو بکنن، بالا پایین رو بکنن، حتی تا یذهب الکدر و یبقى الصف، تا دوغ از دوغا دوشاب چی بشه؟ شراخته بشه. تا ایمان خالص از ایمان ناخالص چی بشه؟ شراخته بشه. الان هممون مؤمنیم انشاءالله، ولی مؤمن واقعی عینه کجاست؟ برای که اون مؤمن واقعی رو پیداش بکنن سه بار الک چوب میکنم. حالا رفیق من سخت بگیرم یا امام باقر فرمودن سخته؟ کی داره میگه کار سخته؟ من دارم میگم، امام باقر داره میگه. خب چرا در ما اثر نمی کنه؟ ویل کاجاز میگه. آقا من نگفتم، امام باقر داره میگه. یا آقا کار سخته. من نمیدونم چه خبر شده، چرا ما متدینین به حسب ظاهر، چون صراط و وردت رو دروغ نبندیم، ما متدینین به حسب ظاهر چقدر رفاه زده شدیم، چرا دوست داریم همه چی تو آسانی به دست بیاد در حالی که همه چی تو آسانی به دست نمیاد. نمیفهمم، این نمیفهمم. چرا شیعه رو امتحان میکنن؟ دو تا دلیل داره. دلیل اول، امام صادق علیه السلام فرمود غیر ان الله عز و جل یحب ان یمتحن الشیعه، خدا دوست داره شیعه رو امتحان کنه. گر تو نمیپسندی، بله، حقیقت قضا. خدا اینجوری کیفش اینجوری. آه ما دنبال انسان میگردیم، ها انسانم که بخوایم باید قربال بشید دیگه. دلیل اول، خدا جزء قانون الهیش قرار داده. قانون الهی هم لا یتبدل ولا یتغیر، تغییر پیدا نمیکنه. خدا اینجوری. دلیل دوم این است که آقا دیگران مردود شدن، دیگران قبل از این که اصلا به غیبت امام زمان برسن مردود شدن، چه اهل جماعت سنت باشن چه مربوط به ادیان دیگه باشن، اینا بیچاره ها مردود شدن. کسی که مردود شده که دیگه دوباره امتحان نمیگیرن که. شما که رفوزه بری یا علی، کی امتحان ازشون گرفتن که مردود شدن؟ در سوره مبارکه عنکبوت آیه 2 نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. تصور کردن این مردم گفتن ما ایمان آوردیم، آمنا، ما ایمان آوردیم، ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینا رو ولشون میکنیم، آزمایششون نمیکنیم. تصورشون واقعا هم چه حرفیه؟ خب زهی خیال باطل. این زهی خیال باطل مفهوم آیه است. وقتی میگه اینا فکر کردن ما میگیم، ما گفتن ما ایمان آوردیم، مورد امتحان قرار نمیگیرن، یعنی که مورد امتحان قرار میگیرن. خب تو اشتباه فکر کردی، تو اشتباه فکر کردی. امتحان میشه. امتحان چی بوده؟ امتحان امت آخر زمان به چی بوده؟ وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین از پدر بزرگوارش حضرت امیرالمومنین. وقتی آیه نازل شد، امیر از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت نقل کردن که قال علی بن علی السلام، امام حسین راوی این حدیثه، میگه بابام گفت فقلت یا رسول الله این ما هذه الفتنه، این آزمایشی که و هم لا یفتنون در سوره مبارکه عنکبوت آیه 2 آمده، این فتنه چی آزمایشیه؟ قال رسول الله، وجود نازنین هست رسول گرامی فرمودن یا علی انک مبتلا و مبتلا بک، علی جان تو مورد امتحان قرار میگیری و مردم به واسطه تو امتحان میشن. و انکه مخاصم، تو مورد خصومت و دشمنی قرار میگیری. فاعد للخصومه، آماده باش برای دشمن کردن ها، آماده باش برای دشمن کردن ها. وقت حدیث از پیغمبر که فرمود ارتد الناس، از پیغمبر نیست، از امام صادق علیه السلام، ارتد الناس، مردم برمیگردند بعد النبی، بعد از فوت پیغمبر، الا سبعه، مگر هفت نفر. خب اونا که رفوزه شدن طفلیا، دیگه چرا دوباره امتحان از جون میکنن؟ دیگه امتحان غیبت ندارن، اونا امتحان ولایت داشتن، ولایت رو نپذیرفتن، مردودن، دیگه به غیبت ازشو امتحان نمیگیرن. لذا میری تو صف جماعت شو بکشه نمازی بخونه، تو هم دلت قیدی ویدی میگیرم که عجب نمازی بخونم. یعنی این غیرتت منو کشته که نماز اونا به چشت میاد. غیرت یعنی امینی، باید مثل امینی شد. سلمان امینی، امینی چی کار میکرن؟ میگو من نوار عبدالباسط و خوشم نمیاد، چون صدای خوش از حلقوم دشمن علی خارج نمیشه. اون چه گوشی داره؟ تو کیف میکنی عبدالباسط سوره حمد و هشت آیه رو با هم یکی بخونه؟ البته برای او هشت آیه است، ولی امینی از این کاش نمیاد، چون گوشش گوش ولایته، گوشش نمیاد. آتون بیدی اونجا مثلا عجب نمازی بود، چه نمازی بود، باطل. خب شیطان به اونا چیکار داشته باشه؟ اونا ضرب فنی هستن دیگه، دو بار دور بزن سرشون، یه بار دیگه. باور نداریم ما، آقا اونا هم نماز بخونن، خب بخونن، ما باور نداریم. ما نمیدونیم قدیر چیه. نهایتا ما قدیر کف میزنیم، کیفیت ما کف نزنیم، چون کیف میکنیم که اصلا دست میزنیم تمامه. این نیست عزیزم. پیغمبری که فرمود قدیر رو به مردم بگید، بگید به مردم قدیر رو، بگید اینجا چه اتفاقی افتاد، حاضرین به غایبین، پدران به پسران، الی یوم القیامه، بگن، بگید این حرفا رو. یعنی پیغمبر فرمود مثلا بگید که کف بزنی، دست بزنی، بدون مثلا روز عید قدیر چراغونی کنی. پیغمبر اینو گفته؟ پیغمبر فرمود مثلا اطعام چند هزار نفری بکنید، اینا مورد مطالبه پیغمبر. اینا یه سری کارهای خوبه، یه سری کارهای خوب، اما احیاء قدیر نیست. احیاء قدیر این حرفا نیست. یه در روزه میگیرن، خیلی کار خوبی میکنن. یه عده صله رحم میکنن، خیلی کار خوبی میکنن، ثواب زیادی هم میبرن، ولی این احیاء قدیر نیست. احیاء قدیر فرمایش از صدیقه طاهره است. وقتی ازش پرسید یه دلیل برای حقانیت علی ابن ابی طالب بیار، فرمود انسیتم یوم القدیر، قدیر رو فراموش کردی؟ این خاصیت ملت ایرانه. من نمیدونم چرا اینجوری هستیم. ولادت حضرت زهرا، روز زن، روز مادر، با حفظ احترام برای زنا و مادرا، همه خبری هست الا حضرت زهرا. اینقدر که مردم کادو بس زنا و مادراشو میخرن، همه حرفام، حالا من نیت کاری ندارم، من ترس از یا از محبت، ولی نکته مهم اینه که اینقدر که راجع به زن و مادر میگن، راجع به حضرت زهرا نمیگن که. یه دو خطم مدداهی یکی از عزیزان رو میذارن که درن کف میزنن و دست میزنن، خب تمام شد، اینم روز زن، روز حضرت زهرا. خواهمی رو روز پدر. ای بابا بدتر همه که از خودت پول بگیرم برای خودت کادو بخرم. اینم که از امیرالمومنین روز پدر شد و آقا نامه‌ای به پدر و نامه بابا ولمون کنه دور از دم باز. چرا عادت کردیم همه چیزو خراب کنیم؟ چرا دیگه بخوایم هر چیزی تو جای خودش اتفاق بیفته؟ ولادت حضرت روز دختر، ولادت حضرت روز ول کن داره حضرت عباس. اینقدر که تو به فکر خودتی به فکر اونها نیستی. این خراب کردنه. خب حالا قدیر چجوری خرابش بکنیم؟ جشن باید بگیریم، نهار باید بدیم، 20,000 نفر آب بده، اصلا 50,000,000 نفر نهار بده. خب چه احیایی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ شیعه امیرالمومنین تا حالا یه بار خدا وکیلی ازت سوال میکنم به این و به این الله یه بار دل خطبه قدیر رو خوندی از اول تا آخر؟ هرکی خونه دست بالا کنه. توی جمعیت مثلا چند نفری یه نفر خب خیلی بده، ما که همه چیزو میگیم از علیه که بابا یه بار نخونده به پیغمبر چی راجع به علی گفته، ولی خب کف برش که میزنیم که آقا جان قال رسول الله ایها الناس اوصیکم به حب علی، من توصیه میکنم شما رو به محبت علی، اوصیکم به حب اخی برادرم و ابن عمی و پسر عموم علی ابن ابی طالب جناب ایشان وجود ناظرین امام اول ما. این رو خصائص نسائی داره ذکر میکنه. فإنه لا يحبه الا مؤمن ولا یبغضه الا منافق، چون علی رو دوست ندارد مگر مؤمن و دشمن ندارد مگر منافق. ابن مغازلی در مناقب میگه قال رسول الله، بخواب بگم اما این فضائل سنیان میگم ما یه پله باید بالاتر باشیم، ما به همین روایت بخواییم بسنده کنیم پس چه فرقی با اونا داریم؟ اونو نسائی در خصائص گفت، اینو ابن مغازلی داره میگه در مناقب، همه مردم از عالمان سنی هستن. رسول خدا فرمود لو انت یا علی، اگر تو نبودی علی جان، ما عرف المؤمنون بعدی، مؤمنین بعد از من شناخته نمیشدن. این امتحان بود، هم محبت علی امتحانه، هم ولایت علی امتحانه، هم اطاعت علی امتحانه. غالب مردم ایران در محبت برنده میشن ولی در اطاعت برنده نمیشن. ما یا علی میگیم ولی سرصف معاوی هستیم، زندگی اون شکل و بوی علی نداره. در ریاض و نظره ابو سعید خدری ازش نقل میکنن انما لنا نعرف منافق الانصار به بغضه معلیان، ما در بین انصار یاوران پیغمبر در مدینه اگه میخواستیم منافقین رو شناسایی بکنیم میدیدیم رابطش با علی چیه. این امتحانه، ما امتحان محبت رو بردیم ولی امتحان ولایت و امتحان اطاعت رو نه، امتحان معرفت رو نه، امتحان شباهت رو نه، یه امتحان رو بردیم کیف داریم میکنیم. 4 تا امتحان رو گوشتیم کنار، اطاعت، ولایت، شباهت و چی آقا معرفت. علی کیه؟ کی علی؟ رفته مسافرت؟ خود پیغمبر فرستادش، 3 روزه نیست. اون زن میگه دیدم داره مثل مادر فرزند مرده داره گریه میکنه، دستشو به معاصرش گرفته، الهی لا تمتنی، خدایا من نمیرم حتی توری یعنی علی، تا علی رو یه بار دیگه به من نشونش بده. چیه که پیغمبر اینجور براش دست و پا میزنه؟ پیغمبر. خب چه معرفتی داری نسبت به علی؟ یه خود کلاسمونو ببریم بالاتر. ما امتحان محبت رو بردیم، موفق شدیم، اما نمره ها 19 نی، نمره ها 11 و 25، 11 و 75. چون محبت دلیل سنخیت و انزمامه. آدم به کسی که دوست داشته باشه خودشو شبیه اون میکنه. اگر در پی این محبت شباهت اومد میشه نمره 19، فعلا همون 11 و 75. حالا میگه با 11 و 75 هم میشه رفت بهش دیگه، کجا معلوم اونجا قبولیت 14 است؟ تو فکر کردی از ده اونجا قبولیت چنده ها؟ 14 است. فرمود امت پیغمبر 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه میرن جهنم، یک فرقه میره بهشت. از اون 72 فرقه 13 گروهش محب منن که همون 11 و 75 رو گرفتن، 14 نگرفتن. یادت باشه دیگه. فکر کنم من حرف آخر رو زدم دیگه. محبت خیلی خوبه، هممونم داریم، ولی نمره قبولی نیست، چون نمره قبولی 14 است. اینا هم دیگه حرفایی نیست که هر جایی بدونم. اگر جای دیگه بودی میگفتن همه همون میرون بهشت. همه همون. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم نمره 16 بگیریم حداقلش. دوتا نمره بالاتر قبولی. یه نفس راحتی بکشیم. ولی زمانی بفهمیم نمره 16 رو گرفتی که از صراط رد شی. تا از صراط رد نشدید معلوم نیست نمره چنده. توجه فرمودین. نخواستم بترسونمتون، چون پدر کشتگی با هیچ کمتون ندارم، انتقامم میمیرم. ولی 1180 سال غیبت برای یه کار آسون بله نیست، برای یک پدیده فوق‌العاده پیچیده است. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم از فرصتی که در آینده هست و از فردا شب آغاز میشه، شب اول محرم، ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة و سفینة الحسین اوسع و اسرع، این از این فرصت اقلا استفاده بکنیم. از این فرصته چه خدا مهربونه، او کار سخت رو با یه چیزی مثل امام حسین بخواد به نتیجه برسونه. اما ما با امام حسین هم آخه مردونه وارد نمیشیم، ما به دست سوخت و بازی بخواییم وارد شیم نمیشه. آقا رفیق من با اخلاص باید وارد شد. سازنده حقیقت، حقیقت کربلا میگه الهی رزن به غذاهای من، راضیم به غذاهای تو، تسلیم لامرک، من به امر تو تسلیم هستم، لام عبود سواک، من موحدم، من اینکه بخوام برم تو جلسه عزای امام حسین موحد هستم. یکی از علامت های آدم موحد اخلاص در نیته. من اگر با اخلاص وارد جلسه امام حسین بشم سوار اون سفینه ام، ولی چه کنم، من میرم بالا منبر میگم یه حرفی بزنم هیچ جو نگفتم، بترکی جلسه، نترکی جلسه، یه جوری بشه که یک جمعیتی بیاد نیاد جمعیت. بریم یه جا خودمون رو تخلیه کنیم. میگه آقا تخلیه کنیم چیه؟ سینه سنگینه، بریم اینجا تخلیه کنیم. پس امام حسین که من دارم گریه بکنم خودم تخلیهشم، پس امام حسین چی؟ با اخلاص. اخلاص بریم در خونه ما حسین، وقت ببین سوار کشتی هستی یا نه، هستیم یا نه. اینقدر که ما دنبال این هستیم جلسه بگیره، دنبال این نیستیم که صاحب جلسه بیاد، اینقدر دنبال این نیستیم. صاحب جلسه رو حساب کتاب میاد، رو حساب کتاب میاد، چرا نیاد؟ میاد رو حساب، مطور رو حساب کتاب که تو چی میخوای، بازیگری یا ادای وظیفه و دین. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده بتونیم این فرصت دو ماه رو بهترین استفاده رو کنیم، برای جلو رفتن، برای به مقصد رسیدن و به مقصود رسیدن. انشاءالله به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله تا آقا فیض کامل. من اعتقادم اینه که ما مقدمه روزه هستیم، ما خوندیم تا روزه رو گوش کنیم، با روزه نامه و صحیفه ما امضا میشه، اصلا مهر اون نامه به چی هستش؟ با روزه است. عشقی برای ما حسین، سه سلام.